مطرح بود مسائلی، از جمله اینکه برخی از مدارس به حال عدد قابل توجهی دارن به همین دلیل میگیرند و این خودش در تناقض با ادارت آموزشی هستش و موضوعاتی که پیرامون همین مسئله هم تو این یکی دو هفته بعد مطرح شد.
میدونید که بله.
گزاره هایی که رهبر معظم انقلاب برش تاکید میکنن همین تحقق عدالت آموزشی هست. اما یک هشدار رئیس کمیسیون تخصصی طلای اتاق اصناف داده، گفته طلای بدون اجرت وجود ندارد و اگر واحد صنفی مدعی فروش طلای بدون اجرت شد شکی نیست که طلای عرضه شده با مشکل مواجه است و در این باره مردم حواسشون باشه به این تبلیغاتی هم که حالا گاهی میشه توجه نکنند. آقای امیریان همچنین افزودن که متاسفانه عمده طلایی که با نام طلای دست دوم به فروش میرسد در کارگاه‌های زیرزمینی ساخته میشه، در حالی که طلای دست دوم باید ذوب بشه و دوباره به شکل طلای ساخته شده عرضه شود.
و خیلی هم بین افراد این مسئله مورد استقبال هست، طلای بدون اجرت.
بله، قیمتش پایین تره ولی عیارش واقعی نیست.
عیارش واقعی نیست.
بله بله، عیاری که مثلا باید 740 باشه به بالاتر پایین تر هستش و فرد موقع فروش دوباره این طلا متوجه میشه که در واقع ضرری کرده.
بله.
بریم به سراغ
پس هر ارزونی بی حکمت نیست.
دقیقاً همون ضرب مثل هر ارزونی بی حکمت نیست اینجا کاربرد داره و آقای امیریان هم بعد هشدار داد.
بله.
اما مسابقات پژوهش‌های علمی و اختراعات کره جنوبی همراه با اتفاقات خوبی برای تیم نوجوانان ایران بود و ایران در مسابقات بین‌المللی پژوهش‌های علمی و اختراعات کره جنوبی 2025
بله.
سه مدال رنگین توسط مختران نوجوان خودش کسب کرد و بله و عرضم به خدمت شما که مدال‌هایی که کسب کردن به هر صورت هم دو مدال طلا بوده و هم یک مدال نقره و سر به هر حال سرپرست تیم‌های علمی اونم در این باره گفته که تیم‌های حاضر در این دوره از مسابقات در رشته‌های مگاترونیک، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، الکترونیک، شیمی و نانو و زیست فناوری، علوم شناختی، انرژی‌های نو و فیزیک و نجوم به رقابت پرداختن.
خب
اینکه ما بتوانیم در این حوزه‌ها شرکت کننده داشته باشیم نشان میدهد که آینده کشورمون تو این زمینه میتواند درخشان باشد.
بله.
از درخشان تر از امروز و قطعا نیرویی که در این مقطع در مختران در واقع در مقطع نوجوانی و در مسابقات ویژه نوجوانان میتواند چنین افتخاری کسب کند سرمایه انسانی بسیار بزرگی برای کشور در تمام این حوزه نجوم، مگاترونیک، هوش مصنوعی، شیمی و نانو، علومی که علوم آینده هستند، هم امروز کاربرد دارن و هم کاربردشون در آینده هم باز افزایش پیدا خواهد کرد و این مسئله نوید اینو میده که ما در کشورمون نیروی انسانی با کیفیتی در آینده خواهیم داشت.
درسته. اما یه تبریک هم بگیم به این نوجوانان
بله،
ایرانی.
حتما بله، واقعا شایستگی خودشون رو یک بار دیگر نوجوانان ما در مسابقات علمی نشان دادن.
بله.
اما اولین جشنواره ملی حامی دریچه با همکاری قوه قضاییه و هنر برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی اسفند ماه برگزار می‌شود و افراد مختلفی در این باره حضور دارند و به هر حال به نظر می‌رسه که اون موضوعی که همه دنبالش بودند، یعنی ترکیب دستگاه هنری کشور و قوه قضاییه و آسیب شناسی‌هایی که باید توی این برزمینه صورت بگیره، این جشنواره ملی در خودش داشته باشه. مدت‌ها هم بود که به هر حال دنبال برگزاری چنین هم اندیشی بودن، در کنار هم بودن به هر حال در میان دستگاه مطرح بود تا بتوانند آثاری تولید کنند که گرهی از آسیب‌های اجتماعی باز کنند، تلنگر
بله.
بزنه، هشدار بزنه، هشدار بده
بله.
و بتواند افزایش آگاهی رو سبب بشه، موضوعی که ما به شدت در حوزه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی بهش نیاز داریم. اما بریم به سراغ خبرهایی که پیرامون جمعیت در کشور هست و مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ملل، سازمان ثبت احوال اعلام کردن که میانگین سن مادران در اولین فرزندآوری کل کشور در 9 ماهه 1403 حدود 27 ماه 4 بوده و این عدد البته متوسط و میانگین هستش و مقدار این شاخص در نقاط شهری بازم بالاتر بوده، یعنی 28.2 بوده. این موضوع در 10 سال گذشته رشد چشمگیری داشته و خود این مسئله میتواند در کاهش فرزندآوری و جمعیت بسیار مهم باشه، چرا که وقتی یک مادر در حالا 28 سالگی به بالا داره اولین فرزندش رو به دنیا میاره طبیعتاً امکان این که به همون یک فرزند اکتفا کنه بسیار وجود داره و این مسئله هستش که بله. خیلی باید جدی گرفته بشه، چون تو همین گزارش هم عنوان شده که میانگین سن پدر در اولین فرزندآوری برای استان تهران بالای 34 بوده، یعنی 34 مایز 7 بوده برای مردان.
خوب.
و این موضوع هم بازم در تصمیمات مردان در آینده زندگیشون بر اساس همین گزارش مؤثره و قطعا ما همچنان بحران جدی جمعیت و کاهش جمعیت رو خواهیم داشت، چرا که هم سن مادرانمون تو اولین فرزند افزایش پیدا کرده و هم سن پدرانمون. و رئیس مرکز رسد جمعیت کشور در سازمان ثبت احوال این مسئله رو، این گزارش رو یک هشدار دوباره دانستن.
بله.
و از همه کارشناسان هم دعوت کردن که بررسی کنن ابعاد مختلف این موضوع رو. به هر حال میدونیم که ما وقتی میگوییم نوجوانانمون یک نیروی انسانی با کیفیت علمی هستن، این برای الانه و اگر ما بتوانیم جمعیتمون رو همچنان اون روند سعودیش رو که در سالها پیش داشتیم حفظ کنیم و مانع این روند نزولی بشیم، کشورمون همیشه از نیروی انسانی با کیفیت
برخورداره. بله.
و بریم به سراغ خبری در حوزه طب سنتی که مشاور بین الملل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با اشاره به رتبه سوم ایران در زمینه ثبت کارآزمایی بالینی عنوان کرده که ایران در مسیر تبدیل شدن به یکی از پیشگامان جهانی در زمینه تحقیقات طب سنتی و مکمل است، که اگر بتونیم تو این زمینه جایگاه خوبی رو هم همچنان داشته باشیم و حفظ کنیم، قطعا اون بحث زمینه‌های این مسئله هم جذابه، از جمله گردشگری سلامت که ما میتونیم تو این زمینه حرفای زیادی برای گفتن داشته باشیم در طب سنتی که یک اتفاق خوبی هستش این مسئله، و اینکه این بتوانیم این جایگاه رو حفظ کنیم و حتی ارتقا بدیم، چون به هر حال همچنان دو تا کشور از ما تو این زمینه جلوتر هستن و ما باید با توجه به اون دانشی که داریم در حوزه طب سنتی بتوانیم به کشور اول تبدیل بشیم و این پتانسیل رو داریم بر اساس نظر کارشناسی کسایی که تو حوزه طب سنتی فعالیت میکنن.
و این سالها هم به هر حال این حوزه خیلی پرطرفدار شده و البته خیلی هم کاربردی تر
خوبی داریم تو این زمینه، خیلی نسبت به خیلی از کشورهای دیگر دنیا جلوتر هست. اما بریم به سراغ خبری در موضوعات بین‌المللی و غرب آسیا. در نشست گروه های فلسطینی در قطر، شرکت کنندگان از حامیان مردم فلسطین به ویژه ایران قدردانی و تشکر کردند. میدونیم که آتش‌بسی که شکل گرفته باعث شده تا خوشحالی زیادی بین مردم فلسطین بروز داده بشه و این خوشحالی بخش رو در رسانه و شبکه‌های اجتماعی دیدیم. حالا خوشبختانه به هر صورت ما شاهد کمی آرامش در سرزمین‌هایی خواهیم بود که روزگاری همین تا همین چند وقت پیش اسرائیل مدام به صورت مداوم داشت تجاوز نظامی میکرد و باعث کشته شدن هزاران زن و کودک و غیر نظامی شد، و حالا این آتش‌بس میتواند یک آرامش رو به این سرزمین ها برگردونه. در کنار این مسئله ما همچنان حملات هوایی نیروهای مسلح یمن رو علیه ناو هواپیمابر آمریکایی در دریای سرخ داریم.
بله.
این موضوع هم به هر حال از نگاه کارشناسان توانسته فشارهای زیادی به ایالات متحده و متحدانش وارد کنه، چرا که نتوانستن جریان پایدار انرژی و امنیت رو برقرار کنن، اونم در مقابل حملات گروه‌های یمنی که خودش یک موضوع جالبی هستش که مورد توجه بسیار صاحب نظران و کارشناسان هم قرار گرفت.
خیلی متشکرم جناب آقای فرخی. اجازه بدین که منم یه خبر خدمت دوستان بگم. شما اشاره کردید به هوای پاک. دیروز 29 دی ماه آغاز هفته هوای پاک بود. 29 دی ماه هم روز هوای پاک هست که در تقویم ما ثبت شده و در خیلی از نقاط مختلف کشورمون این مراسم برگزار شد.
بله،
و همچنان در هفته هوای پاک هم خیلی از استانها به این مسئله با عزمی جدیتر میپردازن. شعار این هفته، شعار امسال در حقیقت، عزم ملی برای هوای پاک با انرژی های تجدیدپذیر بود.
یه نکته،
انرژی های تجدیدپذیر.
بله.
و یه نکته خیلی مهم هم بگم که در این حوزه شیراز و استان فارس پیش قدم بودن، آغازگر برنامه هاشون اکران فیلم های مختلف بوده، رایگان کردن مترو در شیراز و استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای خیلی از افراد، و این در حقیقت باعث میشه که مردم بیشتر به این مسئله توجه کنن و راغب باشن. مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس هم برای بازدید از پنل های خورشیدی به مردم اجازه داده که این پنل ها رو ببینن، و البته اشاره کرده که این پنل های خورشیدی نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و استفاده از انرژی های پاک دارن، و البته ترویج ورزش و نشاط در بین کارکنان هم جزء برنامه های دیگری بوده که در این هفته انشاءالله نه تنها در استان فارس، در خیلی از استان های کشورمون انجام میشه. از شما هم خیلی متشکرم.
من این نکته بگم فقط، بله بله، بحث پنل های خورشیدی یکی از اون موضوعاتیه که واقعا خیلی از کشورها در واسه تو سرمایه‌گذاری کردن و جواب گرفتن، و ما هم انشاءالله تو این مسیر
انشاءالله ما هم در این مسیر قرار گرفتیم خوشبختانه. بله، باید یه مقداری گام ها رو تندتر برداریم.
بله،
خیلی از شما متشکرم و با تو خدافظی میکنم. اما ما سعی میکنیم در روزهای تقریبا فرد راجع به مسائل و توصیه های سایبری هم خبرهایی رو خدمت شما ارائه بکنیم. صحبت های جناب سرهنگ پاشایی رو بشنویم در این زمینه، رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا، در خصوص این توصیه ها.
به نام خدای هزاران قمر،
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان محترم و فهیم رادیو فرهنگ. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا. امروز میخوام شما رو با یکی از ترفندهای مجرمان سایبری آشنا کنم، رسیدسازهای جعلی. یکی از آفت‌هایی است که متاسفانه امنیت مالی هموطنان ما رو تهدید می‌کنه. عموما مجرمان سایبری با سوء استفاده از ترفندهای خاص، یک اپلیکیشن، یک ربات هایی که رسید میسازه. چه رسیدی رو توضیح میدم خدمت شما. خب شما یک آگهی رو در فضای مجازی درج میکنید، حالا در سایت های واسط عرض میکنم، یک کالایی رو میخواهید بفروشید، اونها به عنوان خریدار به شما نزدیک میشن و برای انتقال وجه شماره شبای شما رو میگیرن. خب میدونید که واریز کردن پول از طریق یا جابجا کردن پول از طریق شبا یا ساتنا یک مقدار زمان بر هستش که پول در حساب فرد یا حساب جاری بشینه. خب اینها هم یک رسیدهایی رو جعلی با نام و اعتبار شما، با شماره حساب شما درست میکنن، برای شما میفرستن، کالا و خدمات رو از شما دریافت میکنن و غافل از این که این رسید جعلی و کلاهبرداری است. هموطنان عزیزم آگاهی داشته باشید، اگر کسی به شما مراجعه میکنه و معامله قرار انجام بدید، چه معامله حضوری هست چه معامله به صورت آنلاین، و اصرار داره که انتقال از طریق پایا یا ساتنا باشه، چون مبالغ بالا عمدتاً از این طریق اتفاق میفته. البته ما در مبالغ پایین هم این مورد رو داشتیم. تا مادامی که پول درون حساب بانکی شما نشسته، اطمینان حاصل نکردید که پول به مجموع دارایی های شما واریز نشده و مجموع دارایی های شما اضافه نشده، هیچ معامله ای رو انجام نمیدید یا شرط معامله قرار میدید، میگید من جنس رو وقتی به شما تحویل میدم که پول درون حساب من بشینه، نه اینکه همزمان اون رسید ساتنا یا شبار بانکی رو که به صورت جعلی از طریق یک ربات بانکی درست کرده رو به شما بده و سر شما کلاه بذاره. خیلی مراقب باشید. اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید، مثل همیشه سامانه 096380 پل ارتباطی پلیس فتا با هموطنان عزیزم در سراسر کشور هست. با تشکر.
صبح هست سادیا قدهی
ازتون پرسیدیم برداشتتون از این بیت چیه؟ عکس مهتاب میان آب را باور مکن، میزنی سنگی و میبینی مهی در کار نیست. این مسئله این روزها هم برای ما نمودی داره در فضای مجازی. ما میبینیم که در فضای مجازی گاهی اوقات افراد با تجملات و زندگی‌های آنچنانی خودشون رو نشون میدن، ولی وقتی به عمق اون زندگی‌ها نگاه میکنیم میبینیم اینها یک ظاهری بیش نبوده و مطابق بیت مصرع دوم این شعر، میزنی سنگی و میبینی مهی در کار نیست.
خانه مخصوصا در فضای مجازی کار داشته خیلی کتاب. خیلی کتاب با همین ظاهربینی مشکلات داره خودشون. باید ظاهربینی نکنیم، به واقعیت بنگریم، چرا که ما واقعیت قبول داریم. ظاهر قضیه رو نمیتونیم قبول کنیم. امیدوارم همه بتونید از زندگی خوب استفاده کنید.
سلام سهر خیزان، این بیت اشاره دارد به ظاهر ما آدم ها که بعضیامون ظاهرمون خیلی زیبا و تمیز است ولی باطنمون خوب نیست. باید باطن افراد در نظر بگیریم و تجربه داشته باشیم. میفرماد که تو مو میبینی و ما پیچش مو. انشاءالله که ظاهر و باطنمون یکی باشه، با هم مهربان باشیم. صبحتون بخیر، دلتون شاد، لبتون خندون. با تشکر، نادر مرجع از شهر زیبای شیراز.
عرض سلام و صبح خیر خدمت همه پریسیدان اندیشمندان برنامه پرمخاطبه صبح به وقت فرهنگ. با موجیگری سرکار خانم فیرده آدابی، موجی خوب و توانمندمون و تهیه کننده خویزوق و برنامه دیگه دوستانمون، اکبر بزرگ بنستم از سنگ سواران جدایی ایران زمین از خرم آباد نورستان هم اکنون اصفهان نصف جهان. خب خانم آدابی فرمایش کردن که اون بیچه، ما عادت کردیم به ظاهر دیگران بپردازیم، هیچ وقت عمق و باطن دیگران رو ما بررسی نکردیم. و بیایید به جای اینکه ظاهربین باشیم، باطن زیبای زندگی خودمون رو به ظاهر فریبنده دیگران معاوضه نکنیم و هیچ کس هم از روی لباسش قضاوت نکنیم. شاید بزرگترین قلب ها و مهربانترین قلب ها زیر همون لباس ها قرار گرفته باشد و آنکه حق با اوست از هیچ قضاوتی نمیترسد. تشکر میکنم. صفتون اصل، حرفتون غزل و زندگیتون ضرب البصل. هموطنان عزیز و بهتر از جانم،
ممنونیم از این همه لطف شما و همراهیتون با برنامه صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ. درود بر شما. دوستان، با من موافقین که یکی از موضوعاتی که از گذشته همیشه در هر جای جهان میتونسته کام انسانها رو تلخ کنه همین ظاهربینی و چشم و همچشمیه؟ بازتر میکنم موضوع رو. یعنی ماها سعی کردیم با دیدن ظاهر زندگی دیگران خودمونو با اونا مقایسه کنیم و حسرت چیزایی که فکر میکنیم اونا دارن رو بخوریم و دچار نشخوار ذهنی و فکری بشیم. آقا شاید اصلا اون سنگی که ما میبینیم که در آب افتاده مه رو خراب کرده، مهی در کار نیست، اون ظاهر قضیه است. ایران ما پر از مردمانی مهربانه، پر از مردمانی فهیم. پس بیاین هیچ وقت ظاهر زندگی خودمون رو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنیم. شاید این مسئله باعث ناراحتیمون بشه. ایران مردمانی دانا داره و افتخار میکنیم به شما، مردمان ایران زمین و کشور سرافرازمون ایران.
سرای امید، مرز پرگوهر، مرز پرگوهر.
ایران ما. بخش ایران ما یکی از اون بخش‌های پرطرفدار برنامه صبح به وقت فرهنگه که ما در این بخش کارآفرینان پرتلاش کشورمون رو معرفی میکنیم. امروز هم در خدمت یک کارآفرین دیگه هستیم به صورت تلفنی که کارشون در حوزه مواد غذایی هست، خانم راضیه دریکوند، که بیشتر برامون توضیح میدن که در چه حوزه‌ای فعالیت میکنن. راضیه جان صبح بخیر.
سلام خانم آدابی عزیز به شما و همه هموطنانم، روزتون خوش و پربرکت.
روز شما هم پربرکت باشه. متشکرم. کجا هستی رازیه جان الان؟
من الان نوشهر هستم، استان مازندران.
به به، برف و باران میاد یا نه؟
امروز که هوا ظاهرا خوبه ولی دیروز بارون و برف داشتیم.
بسیار عالی. خب ببینیم که رازیه دریکفند کارآفرین حوزه مواد غذایی از کجا شروع کارش بود، چی شد که این ایده به ذهنش رسید و چه کارهای انجام میده؟
بله، باید عرض کنم خدمتتون که من اصالتا لور هستم و تقریبا 15 ساله که ازدواج کردم، اومدم مازندران. دقیقا نقطه تلاقی دو تا فرهنگ متفاوت
بله
باعث شد که من تو فکر یه تولید باشم و یه کارآفرینی. روزای اول برای همسرم شیرینی های سمت خودمون رو درست می کردم و می دیدم که اصلا دوستشون نداره و انگار این تفاوت مزاجیه باعث می شد که اینا رو دوست نداشته باشه. و من کلی تحقیق کردم، سالها شاید 4-5 سال برای این بنده خدا شیرینی های مختلف با طعم همینجا درست می کردم، مواد از لرستان، طعم از مازندران. و اینقدر خانم آدابی عزیز من این طعم ها رو با هم ترکیب کردم تا بالاخره راضی شد که یکی رو دوست داشته باشه. اما این نقطه به من کمک کرد که بگردم ببینم که یه چیز مشترک توی مزاج همه ما ایرانی‌ها چیه و حالا در نهایت به گندم رسیدم و تونستم به صورت فناورانه و دانش بنیان یه عصاره ازش استخراج کنم و توی حوزه مواد غذایی مخصوصا کرم‌های صبحانه استفاده کنم. و الانم که در خدمت شما هستم تو این گروه کاری داریم تولید میکنیم.
گلوتن رو در حقیقت شما مد نظر
دید؟ نه گلوتن نه، یه عصاره فناورانه، در واقع همون گندمه که فناورانه فناوری میشه.
با مزه بهتر؟
با مزه بهتر. آها. شکر و چربی و قند صفر، ویتامین های بیشتر.
خوب.
بله.
کیفیت بهتر، ضرر کمتر.
قطعا و تمام مواد اولیه ایرانی. مثلا من شکلات صبحانه تولید میکنم که همون در واقع بافت و شکل و طعم شکلات صبحانه های بازار رو داره، اما اصلا شکر، قند، مواد نگه دارنده، رنگ هیچی نداره.
برای اونهایی که دیابتی هستن یا مشکلاتی دارن که قند نباید مصرف کنن خیلی مفیده.
برای تمام اقشار، چون سرشار از ویتامین هایی که توی گندم هستش.
بسیار عالی. رشته تحصیلیتون چی بوده رازیه جان؟
راستیتش من دکترای علوم مهندسی جنگل خوندم که اصلا ربطی هم نداره به رشته خودم، ولی خب من واقعا تولید توی حوزه مواد غذایی رو دوست دارم.
باریکالله. خب حالا بگین که از اول که به هر حال این به این صورت نبوده کارتون، از اول با یه کارگاه کوچیک حتما شروع کردین، درسته؟
بله خانم آدابی عزیز، عرض کنم خدمت شما و هموطنان عزیزم که من اولین روزا توی آشپزخونه خونه خودم کار میکردم. خودتون نمیشه آخر روز که میشد دیگه کاملا به هم ریخته بود و همه چیز نامرتب. بعد از اون یه کارگاه خیلی کوچیک گرفتم.
بله.
در حد مثلا 50-100 متر و آروم آروم دیگه تولید دادیم، به همشهریامون دادیم، بعد برند زدیم، ثبت کردیم، دانش بنیان کردیم، بعد یه ذره کارگاه رو بزرگتر کردیم.
بله.
و دیگه تا در حد اینی که به کشورهای اطراف هم صادرات بشیم، اما نه در حد زیاد الان، در حد کم فعلا تو این مرحله هستیم.
بسیار عالی. البته من یه نکته رو بگم، شما خیلی مدیون همسرتون هم هستین. این دوست نداشتن شیرینی ها که شما درست میکردین باعث شد که نیروی محرکه بشه برای فعالیت بیشتر شما.
این نگفتن آقایون و سماجت کردنشون، نخوردن بعضی چیزا، قطعا درست حرف شما درست.
خب پس به همسرتونم خیلی سلام برسونین و همیشه قدردانشون باشین که باعث شدن این شروع برای شما اتفاق بیفته. خیلی خوشحال شدیم رازیه جان.
خیلی ممنونم.
ممنونم از
شما. انشالله همه هموطنان و شما پربرکت و شاد باشید.
درود بر شما و سرزمین ما ایران آدم‌های سخت کوش و مهربانی مثل شما رو کم نداره. افتخار میکنیم به وجود شما و باد خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، روزتون خوش. خدا
حافظ. ایرانم تو سرزمین دانایی هستی، پر از مردمانی همدل، سخت کوش و عاشق.
از عشق گویم از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورای من. قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربرز و اربندت سلام، بر آسمانت
وجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
امروز داریم راجع به این بیت با هم صحبت میکنیم که عکس مهتاب میان آب را باور مکن، میزنی سنگی و میبینی مهی در کار نیست. این بیت در مورد خیلی از نکات زندگی ما مصداق داره. مثلا همین صبحانه، الان که صبح و بحث خوردن این وعده صبحگاهی بیشتر مطرح میشه، میبینیم که مثلا توصیه هایی در فضای مجازی میشه که اینو بخورین اینو نخورین، اما همه این توصیه ها درست نیست، باید به مرجع های بسیار معتبر رجوع کنیم. این توصیه های دروغین رو هم مواظب باشیم. گاهی اوقات همین مصرعی دوبو میزنی سنگی و میبینی مهی در کار نیست.
چی اینا همش؟ شلو؟ پلو؟ مهمون من این تو یک نیمروی باصفا و صمیمی مرگ من نگونه اصلا تا بگی نه زدیم رفته.
سالم زندگی کنیم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در خدمت هستیم با یکی از موضوعات مرتبط با فرهنگ غذایی. به حال همطور که میدونید در روزهای سرد زمستانی هستیم و یکی از غذاهایی که در فرهنگ غذایی ما در زمستان رایج هست مصرف ماهی هست. و حالا چرا ماهی رو اینقدر توصیه میکنن در مقایسه با سایر گوشت ها؟ گوشت ماهی در واقع و یا کلا غذاهای دریایی مثل میگو به علت داشتن مواد مغذی چون آهن، یود، روی، سلنیوم، منیزیوم، اومگا 3 و مواد پروتئینی چون کولین، کیوتن و تورین و بسیار از مواد مغذی دیگر که برای سلامتی ارگان‌های مختلف لازم هست و باعث کاهش عوارض آلودگی هوا در بدن میشه، اینها توصیه میشه که افراد در فصل زمستان مقدار مصرف ماهی رو بیشتر داشته باشن. و یادم باشه با توجه که به حال ماهی به علت داشتن اومگا 3 جزء گوشت‌های فسادپذیر هست، مصرف اون در تابستان معمولا محدودیت داره. پس چقدر خوبه در این هوای سرد مصرف ماهی رو بیشتر داشته باشیم. و یادم باشه که این ماهی ها فرق نمی کنه، حالا ماهی بخواد پرورشی باشه یا ماهی دریا باشه، اگر خوب طبخ بشه مواد مغذی داره که میتونه ما رو نسبت به آلودگی های محیطی به ویژه آلودگی هوا بیمه کنه و ایمن کنه و میتونه برای ما بسیار سودمند باشه. امیدوارم صحبت امروز هم برای شما مفید باشه. خدا نگهدار.
به وقت فرهنگ.
فرهنگ